Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، این اپیزود 26 پادکست تیمچس و در خرداد 1400 منتشر میشه. تیمچ پلاس عضوی از خانواده پادکست تیمچس و در هر اپیزود اون من سینا موسوی میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل اقتصاد، تاریخ، اجتماع، سیاست و فرهنگ. در تیمچ پلاس با هم ممکنه به سوالهای دوری بریم، ممکنه در مورد حال صحبت بکنیم، اما در همه این اپیزودها میخوام یک موضوع یا یک مفهومی که امروز درگیر اون هستیم رو شرح بدم و امیدوارم که با شنیدن این اپیزودها علاقمند بشین به موضوع و برین تحقیق بکنین و بیشتر در موردش بدونین. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم چیزیه که درگیری امروز ماست در کشورمون. همین موضوع باعث تغییرات زیادی در خاورمیانه و شمال آفریقا شده و انگار که حوادث دیگه‌ای هم داره اتفاق میفته و در آینده بعد منتظرشون بمونیم. منبع این اپیزود 4 مقاله از رسانه اکونومیست، بلومبرگ، فاینانشال تایمز که داشته ها و دانسته ها و اسناد دیگه هم که داشتم رو که قبلا جمع کرده بودم رو بهش اضافه کردم و وسط این اپیزود از یه سری مصاحبه میگم که خبرنگارهای CNN و الجزیره و بلومبرگ و رویترز با مردم عادی انجام دادن و منتشر کردن. سایت پادکست تیمچم را افتاده teamchcast.com. تیمچه و محتواش همیشه رایگانن و رایگانم میمونن، اما اگه برای شما امکانش هست و به هر صورتی که میشه پادکست تیمچه رو به دیگران معرفی کنین و بذارین بیشتر بشه این جمع ما و این موضوع، این معرفیه خیلی کمک بزرگ و معناداریه برای منی که سازنده پادکستم. دیگه بیشتر از اینم حرف نزنیم، بریم سراغ این اپیزود. حامی این قسمت پادکست تیمچه یکتانته. یکتانت کسب کارش رو 4 پیش با ارائه سرویس‌های تبلیغات آنلاین در فضای وبسایت‌ها شروع کرد و الان تونسته دامنه سرویس‌هاش رو گسترش بده به شکلی که تمام نیازهای تبلیغاتی دیجیتال مارکترها رو پوشش میده. از سرویس‌های ایمیل مارکتینگ گرفته تا پوش نوتیفیکیشن و تبلیغات کلیکی و دیگر سرویس‌ها. با استفاده از یکتانت و زیرمجموعه‌هاش یعنی نجوا، تریبون، جریان، ادیوری میتونین کمپینای تبلیغاتی خودتون رو اجرا کنین و گزارشات دقیقی از عملکردشون دریافت بکنین. حتما یه سر به سایتشون بزنین و با سرویساشون آشنا بشین. yektanet.com. بودجه های اونها نامتوازن و مشکل داره. الجزایر نیاز داره تا قیمت نفت دریای شمال یا برنت که یه استاندارد جهانی برای قیمت نفت به قیمت 157 دلار در هر بشکه افزایش پیدا بکنه. عمان هم نیاز داره این رقم 87 دلار بشه. هیچ تولید کننده عربی به غیر از کشور کوچیک قطر نمیتونه با قیمت فعلی که حدود 40 دلاره در هر بشکه نفت بودجه خودش رو متوازن و حسابهاش رو صاف بکنه. یه سری از این کشورها در حال برداشتن قدم‌های سخت و مهمی هستن. چند ماه قبل از شیوع عمومی کرونا، دولت الجزایر گفت که مخارجش رو به نصف کاهش میده. نخست وزیر عراق، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا، میخواد با یه ساتور بره سراغ حقوقهای دولتی و یه کاهش شدید ایجاد بکنه. عمان در حال تلاش و تقلا برای استقراض در شرایطی قرار گرفته که شرکت‌های اعتبارسنجی اعتبارشون رو بی ارزش میدونن. کسری بودجه کویت، کشور کوچیک کویت، به 40% تولید ناخالص داخلیش رسیده که بالاترین رقم رسمی در تمام دنیاست. کرونا باعث شد قیمت نفت به پایین‌ترین مقادیر خودش در تاریخ سقوط بکنه. با اثرگیری تجارت و شروع واکسیناسیون عمومی در خیلی از کشورها قیمت‌های نفت کمی بالا رفت، اما احتمالاً سالها طول خواهد کشید که نیاز شدید به نفت و تقاضای بالا دوباره اتفاق بیفته. اما اشتباه نکنید، اقتصادهای دنیا در حال عبور از سوخت‌های فسیلی هستند، یعنی فقط به خاطر کرونا نیست که داره اتفاق می‌افته. عرضه بیش از حد نفت و رقابت روزافزون در منابع انرژی پاک و ارزون شدن فناوری‌های انرژی پاک به این معنیه که نفت برای آینده نچندان دور باز هم ارزون باقی خواهد موند. این کاهش قیمت‌ها و آشوب‌هایی که تو بازار نفت می‌بینین هم انحرافی از این موضوع نیست که واقعاً نفت داره ارزشش رو از دست میده. کرونا یه جور موتور محرک برای بیشتر شدن سقوط نفت و چشمه ای از آینده است. دنیا به عصر قیمت‌های پایین نفت وارد شده. باید رو راست باشیم، از نفت ارزون هیچ منطقه بیشتر از خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و دچار مشکل نخواهد شد. بعضی از رهبران عرب می‌دونستند که قیمت‌های سرسام‌آور نفت خام تا ابد دوام نخواهد داشت. 5 سال پیش محمد بن سلمان، حاکم واقعی عربستان سعودی، برنامه‌ای رو به عنوان چشمنداز 20C ایجاد کرد تا به رهایی اقتصاد کشور عربستان از نفت کمک بکنه. خیلی از همسایگان عربستان سعودی هم نسخه‌های شبیه به نسخه عربستان دارن. اما یه مشاور شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در یک مصاحبه گفته که با شرایط موجود و بحران کرونا و چشمنداز آینده، این برنامه چشمنداز 20C دیگه نیست، دیگه از بین رفته و این چشمنداز تبدیل به چشمنداز 2020 شده. به گفته صندوق جهانی پول، درآمدهای نفتی در خاورمیانه و شمال آفریقا که بیشتر از هر جای دیگه‌ای به طلای سیاه یا نفت ربط داره، از 1 تریلیون دلار در سال 2012 به 575 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده. تو سال 2020 کشورهای عربی انتظار داشتن که حدود 300 میلیارد دلار نفت بفروشن که احتمالاً برای پوشش مخارجشون کافی نبود. اما از ماه مارس 2020 که دیگه کرونا خیلی جدی شده بود، اونها شروع به کاهش هزینه ها کردن، افزایش مالیات انجام دادن و شروع به استقراض و قرض گرفتن از بانک ها کردن. خیلی از این کشورها در حال مصرف صندوق های ذخیره خودشون هستن. این درد کاهش قیمت نفت فقط برای کشورهای تولید کننده نفت نیست. کشورهای خاورمیانه که تولید کننده نفت نیستن هم این مشکل رو دارن. اونها به مدت خیلی طولانی به همسایگان تولید کننده نفت خودشون تکیه داشتن تا شهرونداشون رو به عنوان نیروی کار به کار بگیرن. ارسال پول از خارج کشور در برخی از این کشورها به میزان 10% از کل تولید ناخالص داخلیشونه. تجارت، گردشگری، سرمایه‌گذاری تا حدی باعث پراکندگی ثروتمندان در منطقه شده بود، اما هنوز در مقایسه با مناطق دیگه خاورمیانه یکی از بالاترین درصدهای جمعیت جوان بیکار رو داره. نفت یه جورایی اقتصادهای غیر مولد رو ورشکست کرده و باعث به وجود اومدن رژیم‌های دیکتاتور و نامطبوع و مشکل‌دار تو منطقه شده. همین نفت باعث اومدن کشورهای خارجی خارج از منطقه و دخالت اونها تو منطقه شدن. بنابراین پایان دوران نفت نباید اونقدر فاجعه بار و بد باشه. اگه این موقعیت باعث ایجاد اصلاحاتی تو دل این کشورها بشه و اقتصادی پویاتر و دولتهای مردمی تری به وجود بیاد، اونقدر هم بد نیست به نظر. مسلماً تو این مسیر مقاومت‌هایی هم خواهد بود، طبیعیه. بیاین ثروتمندترین تولید کنندگان نفت منطقه رو بررسی بکنیم که میتونن قیمتهای پایین نفت رو در کوتاه مدت یه جورایی پوشش بدن و پشت سر بذارن این موضوع رو. قطر و امارات صندوقهای ملی خیلی خیلی بزرگی دارن. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه ذخایر خارجی به میزان 444 میلیارد دلار داره که با نرخ کنونی بودجه و خرجه که دارن مخارج دو سال این کشور رو تامین میکنه این 444 میلیارد دلار. اما همه این کشورهای خاورمیانه به خاطر همه‌گیری کووید 19 یا کرونا و قیمت پایین نفت به سختی ضربه خوردن و مدت هاست که کسری بودجه دارن. تو فوریه سال 2020 قبل از شیوع ویروس کرونا در خلیج فارس، صندوق جهانی پول پیش بینی کرده بود که کشورهای سازمان همکاری‌های خلیج فارس شامل بحرین و کویت و عمان و قطر و عربستان و امارات تا سال 2034 میزان 2000 میلیارد دلار ذخایر خودشون رو استفاده می‌کنن. از اون زمان تقریبا یک سال گذشته، عربستان یه چیزی حدود 45 میلیارد دلار از نقدینگی که داشته رو خرج کرد. اگه عربستان به همین سرعت برای 6 ماه دیگه ادامه بده این مسیری که داره میره رو، ارزش ریال سعودی در برابر دلار دچار مشکل میشه و دچار نوسان میشه. کاهش ارزش پول ملی برای کشوری که درآمد زیادی داره اما همه چیز رو تقریبا وارد میکنه خیلی ممکنه مشکل ایجاد بکنه. مقامات رسمی عربستان سعودی نگرانند. محمد الجدان وزیر تجارت عربستان سعودی میگه که ما با یه بحرانی روبرو هستیم که دنیا هرگز در تاریخ مدرن خودش به چشم ندیده. در تلاش برای موازنه حساب‌ها، عربستان سعودی هزینه سختی کار برای کارکنان دولتی رو معلق کرده و لغو کرده. قیمت بنزین رو افزایش داده، مالیات رو 3 برابر کرد. با وجود این، کسری بودجه در سال 2021 احتمالاً به 110 میلیارد دلار میرسه که 16% تولید ناخالص داخلی عربستانه. مالیات‌های بیشتر احتمالاً روی کسب و کارها، درآمدها و زمین طبیعتاً بعد از اون اصلاحاتی که انجام دادن اجرا میشه تا شاید کمکی به کاهش کسری بودجه بکنه. اما از طرفی باید این نکته در نظر بگیرید که افزایش مالیات‌ها خطر کوچیک‌تر شدن بیشتر اقتصاد رو ممکنه به دنبال داشته باشه و همین الان هم به خاطر شیوع ویروس کرونا همین الان هم در حال کوچیک شدن هست. پادشاهی سعودی امید داشت که افزایشی در گردشگری مذهبی و تفننی تا حدی بتونه اثر کاهش قیمت نفت رو جبران بکنه. این جزء برنامه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان بود. اما این موضوع به خاطر وجود کرونا بیشتر شبیه رویاست. رویایی که فانتزیه یه جورایی، امکان پذیر نیست، دست یافتنی نیست. شهر مقدس مکه از زمان شیوع کرونا به روی خارجی ها بسته شده و سال گذشته یعنی 2020 مراسم حج لغو شده. سال 2019 2.6 میلیون نفر زائر به عربستان رفتن برای مراسم حج، اما سال 2020 صفر بوده. امسال هم هنوز کامل نیست که تصمیم نگرفتن یا با یه ظرفیت خیلی کمتری در واقع حج رو برگزار میکنن. من خبر رو چکم، چیزی هنوز نگفتن. فاروق سوسا از بانک گلدمن ساکس میگه که پادشاهی عربستان در وابستگی به نفت گیر افتاده و نیاز داره که برای بقا از این موقعیتی که هست بیرون بیاد. کشورهای حوزه خلیج فارس ارزونترین نفت دنیا رو تولید میکنن. به همین دلیل اگه قیمتها پایین بمونن سهم بازار بیشتری رو تصاحب میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه تولید نفت شیل و نفتای دیگه تو مناطق دیگه گرونه و نمی‌صرفه، اما خب تو مناطق خاورمیانه هزینه تولید هر بشکه به شدت پایینه و اگه حتی قیمت نفت به 10 دلار هم برسه باز هم سوداوره، حالا نه خیلی زیاد اما سوداوره، و همین موضوع باعث میشه که درصد بیشتری بتونن این کشورها تصاحب بکنن. اما همین موضوع کاهش درآمدها و پایین موندن قیمتها باعث شده که مهاجرانی که در این کشورها کار میکردن، زندگی میکردن، فرار بکنن و داخلی ها، مردمی که داخل این کشورها هستن، شغل مهاجران فراری رو به دست بیارن. این مشکلات تقلاهایی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داره باش دست و پنجه نرم میکنه، ممکنه تو برخی از این کشورها باعث بشه که سرعت اصلاحات بیشتر بشه. مؤسسات اعتبارسنجی افزایش مالیات عربستان سعودی رو به عنوان عاملی در جهت تغییر یک اقتصاد رانتی به مولد میبینن و تحسینش میکنن. پادشاهی سعودی اخیراً فروش بزرگترین مجتمع آبشیرینکن دنیا در منطقه الخیر رو اعلام کرد. اما در اون زمان وقتی که این خبر اعلام شد، سرمایه‌گذارا بیشتر به این فکر می‌کردن که کل سرمایه‌شون از منطقه چجوری بیرون ببرن و دوست نداشتن که زیاد سرمایه‌گذاری بکنن. همزمان با همه اینها خشم عمومی در حال افزایش. عربستانی‌ها در مورد مالیات‌های جدید که بیشترین سنگینیشون روی فقراست شروع به بحث کردن. یه مرد بیکار در شبکه‌های اجتماعی میگه که چرا MBS از ثروتمندان مالیات نمیگیره. خطابش MBS به ولیعهد عربستان محمد بن سلمان که با حروف اختصاری میگنش. مادر 4 تا فرزند از شمال عربستان، جایی که محمد بن سلمان قصرهای بیشتری رو در حال ساخت داره، میگه چرا محمد بن سلمان کشتی تفریحیش رو نمیفروشه و مثل ما زندگی نمیکنه. در عراق مقامات دولتی به واسطه کاهش حقوقا به خشم اومدن و کلن خودشون رو رفتن پشت حمایت از جریان اعتراضی به دولت قرار دادن که هدفشون کل سیستم سیاسی عراقه و میخوان که همه چی رو عوض بکنن. در الجزایر، جایی که درآمد سرانه از 5600 دلار در سال 2012 به 4000 دلار فعلی رسیده، تظاهرکنندگان دوباره به خیابون‌ها ریختن حتی با وجود کرونا. حاکمان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دیگه نمیتونن وفاداری مردم رو با پول بخرن و دهانشون ببندن. اعتراضات در لبنان از سر گرفته شده. لبنان کشوری که ما هممون میشناسیمش و همیشه هم شاکی هستیم، اما یه ذره داستان فرق میکنه، اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست. لبنان کشوریه که کرونا به طور موقت راهپیمایی علیه فساد و مشکلات اقتصادی رو متوقف کرده بود. لبنان تولید کننده نفت نیست، هرچند که امیدواره در آینده به این مسیر بیفته، داره یه سری کارا سرمایه گذاری ها میکنه، اما بحران این کشور که تولید ناخالص اون امسال بیش از 13% کاهش داشته، ریشه در یک نظم اقتصادی و سیستم سیاسیه که بعد از جنگ داخلی به وجود اومده و به شدت هم به بخش خدماتی متکیه و بخش مالی هم بیش از حد آشفته به نظر میرسه. بذارین یه توضیح بدم. بعد از جنگ داخلی در لبنان یه سیستمی ایجاد شد و مقامات و دولت‌ها تقسیم شدن. یه سری وزرا برای شیعه‌ها، یه سری مقامات برای سنی‌ها، یه مقداری از مقامات برای مسیحیان و گروه‌های دیگه، و نخست وزیر برای یه طرف، رئیس جمهور برای یه طرف، رئیس مجلس برای یه طرف تقسیم شد. و این موضوع باعث شده که به طور مثال وقتی یک مدیر شیعه کنار میره، دوباره یک مدیر شیعه به سر کار بیاد و بحث شایسته سالاری در لبنان وجود نداره، تقسیم فقط وجود داره. اگه یک نفر مسیحی وجود داشته باشه که توانایی کار خودش رو نداشته باشه، مدیر باشه در یک جایی، نمیرن از مثلا سنی ها بیارن یا شیعیان بیارن بذارن جاش، دوباره بعد مسیحی رو به جاش بذارن، و این موضوع باعث ضعف ساختاری شده. از طرفی در دولت لبنان به خاطر اختلافاتی که وجود داره چیزی به اسم بودجه وجود نداره. اصلا بودجه که ما تا سال حالا درست ما خیلی مشکل داره، اما برنامه‌ای به اسم بودجه وجود نداره، و این موضوع مشکلات خیلی خیلی عمیقی ایجاد کرده در لبنان. حالا نمیخوام زیادم در مورد صحبت بکنم، بذار برگردیم به ادامه موضوع. حالا بعدا سعی میکنم که برنامه داستانو بسازم در مورد لبنان. خیلی مثال جالبیه این کشور لبنان. خیلی هم شاکن که پول ایران میره در لبنان هزینه میشه. باید بگم که این پول فقط خرج مناطق شیعه نشین و گروه های شیعه میشه، نه گروه های دیگه. و اتفاقا این همین موضوع باعث اختلافه، چون کشور رو چند پاره کرده. حالا اختلاف در مورد این موضوع نگاه ها خیلی متفاوته ها، من نمیخوام اینا رو بشکافم. بریم حالا بعدن سعی میکنم در مورد صحبت بکنم، یا خودتون برید سرچ بکنید، خیلی چیزا به دستتون میرسه. رکود اقتصادی کشورهای خلیج فارس وضعیت لبنان رو از چیزی که هست بدتر هم کرده. کاهش قیمت نفت تو دراز مدت بیشترین آسیب رو به اون دسته از کشورهای عربی وارد کرده که تولید کننده نفت نیستن. ممکنه بپرسین چرا، چطور؟ پولهایی که کارگران از کشورهای ثروتمند نفخیز به کشور خودشون میفرستن منبع حیات کل این منطقه به شما میره. بیش از 2.5 میلیون مصری، معادل 3% جمعیت کشور، در کشورهای عرب صادرکننده نفت کار میکنن. کشورهای دیگه کارگرای بیشتری هم حتی میفرستن به این کشورها. لبنان و اردن درصدشون 5% از جمعیتشون به عنوان کارگر تو کشورهای نفتی کار میکنن و 9% از مناطق فلسطینی نشین هم در کشورهای عرب به عنوان کارگر کار میکنن. پول ارسالی این کارگرا بخش بزرگی از اقتصادهای سرزمین مادریشون رو تامین میکنه. این پول همزمان با کاهش بهای نفت کمتر هم شده. مشاغل کمتری برای کارگرهای خارجی وجود داره و اونهایی هم که کار پیدا میکنن دستمزد کمتری دریافت میکنن. این موضوع بیشترین تأثیر اجتماعی رو روی کشورهایی میذاره که برای اشتغال شهروندان خودشون به مهاجرت به خارج اتکا دارن. بذاریم براتون یه مثال بزنم. هر سال حدود 35 هزار نفر از دانشگاه‌های لبنان فارغ التحصیل میشن. اقتصاد لبنان فقط میتونه 5 هزار نفر از اونها رو به کار بگیره. اکثر فارغ التحصیلان، یعنی 30,000 نفرشون که باقی میمونن، به خارج از کشور میرن و دنبال کار میگردن. همین 30,000 نفره، همین خروج دست جمعی تحصیل کرده ها، پدیده فرار مغزها رو خیلی تشدید کرده و این کشور رو دوچار مشکل کرده. مصر در گذشته در سالهای دور کارگران فله، کارگرای غیر ماهر رو به کشورهای خلیج فارس میفرستاد. در دهه 90 بیشتر از 1/5 کارگران مهاجر مصری تو عربستان سعودی که کار میکردن بی سواد بودن. امروز اما اکثر کارگرا تحصیلات دبیرستانی دارن و سهم فارغ التحصیلای دانشگاهی 2 برابر شده. بخشی از مشکلات مصر برای مقابله با بیماری کرونا به خاطر کمبود کادر پزشکی بود که بخش بزرگی از پزشکاشون تو کشورهای دیگه زندگی میکردن و کار میکردن و رسماً اصلا پزشکی نبود که تو بیمارستان کار بکنه. از سال 2016 تا امروز 10,000 پزشک مصری به خارج مهاجرت کردن و اکثر اونها هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن. حالا امروز که فرصت‌های شغلی در کشورهای تولیدکننده نفت کاهش پیدا کرده، خیلی از فارغ التحصیلا به مهاجرت فکر نمی‌کنن، اما در کشورشون هم نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن. درآمد پزشکان مصری 3000 پوند مصره که یه چیزی حدود 185 تا 186 دلاره در ماه، که یه کسر کوچیکی از درآمد اونها در عربستان یا کویته. وجود انبوه فارغ التحصیلای بیکار زمینه رو برای ناآرامی و مشکلات اجتماعی تقریبا آماده کرده، مثل یه بمب منفجر نشده است. به این آدم‌های معترض شمار خیلی زیادی از هموطنانش رو باید اضافه بکنیم که ساکن خارجن و در پایان قرارداد کاری که دارن باید به کشورشون برگردن یا همین الان هم برگشتن. خیلی از این آدم ها تمایلی به برگشت ندارن، چون ترجیح میدن در امیرنشین های مثل دبی و قطر که علاوه بر پردرآمد بودن خدمات خوب و حاکمیت صادقی دارن زندگی بکنن. نظرسنجی مؤسسه گالوب در ژانویه 2020 نشون میده که فقط 10% از مهاجران مصری در کشورهای ثروتمند خلیج فارس تمایل به بازگشت به کشورشون دارن. وسط همه اینها کسب و کارها هم دارن آسیب می‌بینن. تولید کنندگان نفت بازار بزرگی برای دیگر کشورهای عرب بودن. این کشورهای نفخیز در سال 2018 حدود 21% از صادرات مصر و 32% از صادرات اردن و 38% از صادرات لبنان را جذب کرد. البته شرکت ها میتونن طرف های تجاری دیگه هم پیدا بکنن، به کشورهای دیگه هم صادر بکنن. مثلا همین الان صادرات به مصر، به ایتالیا و ترکیه از صادرات اونها به کشورهای عربی بیشتر شده. اما این صادرات که شامل محصولات نفتی و فلزات و مواد شیمیایی میشه، اشتغال زیادی در کشور ایجاد نمیکنه. کشور عربی کالاهایی مثل محصولات کشاورزی، پارچه، کالاهای مصرفی رو وارد می‌کردن و می‌کنن. این محصولات به نیروی کار زیادی نیاز داره، هم نیروی کار باسواد، هم نیروی کار در واقع کم سواد، حالا نمیگیم بی سواد. بذارین یه ذره آمار بهتون بگم. بیشتر از 50% تلویزیون‌های صادراتی از مصر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میره. صنعت داروسازی اردن که 10% از کل صادرات این کشور تشکیل میده و ده ها هزار شغل هم به وجود آورده، حدود 3/4 صادراتش رو به کشورهای عربی تولید کننده نفت میفرسته. کشورهای کوچیک و فقیرتر حاشیه خلیج فارس هم مشتریهای کالاهای مصرفی کوچیکتر و حالا ارزونتر هستن از این کشورهایی که تولید کننده نفت نیستن. با اوضاعی که الان دارن همه کشورها تجربه میکنن و قبل از اینکه حتی کرونا بیاد، کشورهای نفخیز گردشگرهای کمتری رو به لبنان و مصر میفرستادن. امروز اکثر گردشگران و مسافران در مصر هم قبل از این کرونا، من دارم میگم چون کرونا همه چی رو کنفرکن کرده کاملا، از اروپا هستن. اما خب گردشگرهای کشورهای عربی چون هم زمان بیشتری میموندن، پول بیشتری رو در رستوران ها و کافه ها و مراکز خرید خرج میکردن، درآمد بهتری برای این کشورها بودن. لبنان و مصر میتونن به دنبال کسب درآمد از گردشگران کشور دیگه باشن، میتونن تبلیغات کنن، گردشگرهای بیشتری رو جذب کنن. اما هیچکس که جای گردشگرای ثروتمند عربی رو نمیگیره. سعودی ها تابستون رو در قاهره یا بیروت میگذروندند قبل از این داستان ها، چون این شهرها احساس نزدیکی بهشون میده، فرهنگ آشنایی داره، به یه زبون صحبت میکنن. اما بعیده که گردشگرای مثلا اسلوواکی یا سنگاپوری چنین کاری رو تو مصر انجام بدن یا لبنان. یه حادثه تاریخی یعنی کشف نفت باعث شد تا دولت‌های حاشیه خلیج فارس به مراکز قدرت و تاثیرگذاری در خلیج فارس و دنیا تبدیل بشن. این کشورها تا قرن‌ها دور افتاده بودن و مردمشون از تجارت مروارید و حج درآمد کسب می‌کردن. حاکمان واقعی این مناطق، یعنی مناطق دور افتاده عربی که کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم یه سری پایتخت‌های بزرگ و قدیمی بودن مثل قاهره، دمشق و بیروت که به عنوان مرکز مالی و فرهنگی منطقه به شما می‌رفت. اما با کشف نفت این قدرت‌های قدیمی هم دچار زوال شدن و قدرت‌های تازه وارد هم زیاد تحویلشون نمی‌گیرن و یه جورای رابطه خوبی هم با هم دیگه ندارن. توی فایل صوتی که در سال 2015 به بیرون درس کرد، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر ثروت کشورهای خلیج فارس رو به تمسخر گرفته بود و در پاسخ به مشاوری که توصیه کرده بود که 10 میلیارد دلار کمک از سعودیا درخواست بکنه، با خنده میگه که آره دیگه، پول برای اونها علف خرسه. اما کشورهای نفتی خلیج فارس رفتار سخاوتمندانه هم داشتن تو دوره‌ای بعد از سال 2013، زمانی که السیسی دولت اسلامی منتخب مردم رو سرنگون کرد و کودتا کرد و قدرت رو به دست گرفت، کشورهای کویت، عربستان و امارات یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار به مصر کمک کرد. رهبرای سنی های لبنان از قدیم دست نشانده دولت های خلیج فارس بودند. سعد پسر بزرگ رفیق حریری و جانشین پدرش تابعیت سعودی داره. این بذار یه توضیح بدم. رفیق حریری که نخست وزیر لبنان بود و چندین سال پیش ترور شد، این بنده خدا ثروتش رو از طریق انجام پیمانکاری در کشور عربستان به وجود آورده بود رو و یک امپراتوری خیلی بزرگ و ثروتمندی هم به وجود آورده بود. این آقای رفیق حریری به خاطر این کارهایی که انجام داده بود تابعیت کشور عربستان هم گرفته بود و به تبع اون پسرش سعد هم این تابعیت رو داره، یعنی پاسپورت سعودی داره با اینکه الان نخست وزیر لبنانه. اصلا این خیلی معادلات عجیبیه واقعا. دوباره من زیاد دارم توضیح میدم، سعی میکنم جلو خودم بگیرم. تو 20 سال گذشته دولت‌های عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس دوبار اردن رو به طور کامل از ورشکستگی نجات دادن. یعنی شما نگاه کنین که عربستان و امارات و کشور کویت مصر رو نجات دادن، لبنان رو نگه داشتن تا یه حدی خیلی زیادی کمکش کردن و سالانه چند میلیارد دلار بهش دادن. دو دفعه هم کلن اردن رو از ورشکستگی نجات دادن. اما تو سالهای اخیر منابع مالی که کشورهای نفتی کمک میکردن یه جورایی خوش شد و صفر شد. یه بخشی از این موضوع به خاطر مناقشات سیاسیه. از نظر ریاض و ابوظبی خیلی از کشورهای عربی دریافت کننده کمک ها سرمایه گذاری های خوبی نبودن. سعودی ها از این ناراحتن که السیسی در حمایت از اونها در اشغال یمن قوای ارتشی مصر رو اعزام نکرد. سعد حریری هم از نظر ریاض و ابوظبی در مقابل حزب الله لبنان خیلی زیادی صبر و مسامحه از خودش نشون میداد و این موضوع باعث شد که یه سری داستانهای عجیب غریبی شد که مثلا سعد حریری رو محمد بن سلمان دستور داد که بازداشتش کردن در خاک عربستان و بعد مجبورش کردن استعفا بده، بعد کار به فرانسه کشید و یه افتضاحی به وجود اومد به خاطر اینکه محمد بن سلمان فکر میکرد که سعد حریری خیلی آسون میگیره به حزب الله و حذفشون نمیکنه، رسما جلوی قدرتشون نمیگیره. حالا اونم داستان جداست، اگه سرچش بکنید موضوعات خوب پیدا میکنه در موردش و کامل توضیح هست. من فقط خواستم یه تیکه بهتون بگم. اما علاوه بر اینهایی که گفتم، یعنی موضوعات سیاسی، کاهش سخاوتمندی این کشورها به خاطر کاهش ثروت این کشورهاست. مصر الان سالهاست که پولی دریافت نکرده بعد از اون 2013. هیچ کشور خلیجی حاضر به نجات مالی لبنان نیست. عربستان هم کمک مالی که میکرد رو صفر کرد. اردن مجبور شد که نصف مقادیر کمک دریافتی در سال 2019، یعنی 2.5 میلیارد دلار رو در سال 2018 دوباره درخواست کمک بکنه. این اتفاق لزوماً بد نیست تا از یه زاویه دیگه بذارین نگاهش بکنیم. خیلی از کشورهای عربی نفوذ بیگانگان یا کشورهای دیگه در خودشون رو نمیپسندیدن و خوششون نمیومد، هر چند که فشار مالی روی دوش دولت‌های بدهکار اونا سنگین‌تر میشد. این اتفاق میتونه انعکاس از تحولات سیاسی منطقه هم باشه. آمریکا تقریباً به اندازه 40 سال، از دکترین کارتر پیروی میکنه در منطقه که استفاده از نیروی نظامی برای حفظ و تداوم جریان نفت خلیج فارس رو دستور کار خودش قرار داده. اما در دوران 4 ساله حکومت آقای ترامپ در آمریکا این دکترین یه جورایی تموم شد. زمانی که تأسیسات نفتی عربستان در ماه سپتامبر 2020، یعنی یک سال پیش، هدف حمله پهپادها و موشک‌های کروز قرار گرفت و عربستانی معتقد بودن که از سمت یمن نبوده و از سمت ایران بوده، آمریکا هیچ واکنشی نشون نداد. حتی سامانه دفاع موشکی پاتریوت رو که آمریکا چند هفته به عربستان فرستاده بود رو پس گرفت ازشون. ترامپ کلن تو 4 سال حکومتش به رویدادهای خارج از خلیج فارس توجهی نداشت، کاملا چشم خودش رو مثلا روی آشوب‌های لیبی بست، در حالی که روسیه و ترکیه و امارات در صدد این بودن که کنترل این کشور، یعنی لیبی، رو به دست بگیرن و داشتن همدیگر رو تیکو پاره می‌کردن. ترامپ واقعا هیچ کاری نکرد. وقتی که مرکزیت خاورمیانه در تامین انرژی جهانی کمرنگ شد، آمریکا هم اهمیت کمتری برای این کشور قائل شد. شاید روسیه در برخی جاها خلأ حضور آمریکا رو پر بکنه، اما اهداف منطقه اون، یعنی کشور روسیه، حفظ کنترل بندر مدیترانه یا ترتوس در سوریه است و یه هدف کوچیکه. روسیه نمیخواد و احتمالاً نمیتونه چتر امنیتیش رو روی شبه جزیره عربستان بکشه. چین هم تو همین زمان تلاش میکنه که خودش رو از سیاست منطقه خاورمیانه دور نگه داره و فقط در پی منافع مالی باشه. این کشور قراردادهای ساخت و ساز در الجزایر، بهره برداری از بنادر در مصر و دامنه گسترده از معاملات رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس به دست آورده، اما اونقدی هم نمیخواد حضور سیاسی داشته باشه، فقط دنبال پوله. اما هرچی کشورهای عرب فقیرتر میشن، ماهیت رابطه اونها با چین تغییر میکنه. چرا راه دور بریم؟ کشور خودمون که تحت تحریم‌های خیلی سختیه و درآمدهامون واقعا خیلی خیلی کم شده و فشار تحریم‌های آمریکا اینقدر زیاد شده که ما تقریبا درآمد نفتی نداریم و صفر شده. مجبور شدیم قرارداد سرمایه گذاری طولانی مدت 25 ساله با چین منعقد بکنیم و طبق اون بنگاه‌های چینی در توسعه بنادر و مخابرات ما شرکت میکنن و البته چیزهای دیگه هم هست که هنوز جزئیاتش رو کامل نمیدونیم، اما چیزی که منتشر شده فعلا اینا رو گفته. هر دو کشور یعنی ایران و چین اسم این قرارداد رو یک مشارکت راهبردی گذاشتن. کاهش قیمت نفت ممکنه که کشورهای عرب رو وادار بکنه که از الگوی ایران پیروی بکنن و شاید اونچه که از روابط اونها با آمریکا باقی میمونه با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو بشه و رابطه از چیزی که هست حتی بهتر بشه. همین الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، اسرائیل به عنوان کشوری که حالا توی خاورمیانه حضور داره، 2 سال پیش یعنی سال 2019 قراردادی شبیه به قرارداد ایران با چین امضا کرده. پس چیز عجیبی هم نیست که بقیه کشورها هم برن این مدل همکاری که ایران و اسرائیل دارن انجام میدن با چین یا همون مشارکت راهبردی رو شکل بدن و پیش برن باهاش. اگه از عرب بپرسین دوست دارن کجا زندگی بکنن، به احتمال زیاد دبی رو انتخاب میکنن. یه نظرسنجی در سال 2019 نشون داده که 44% از اونها دبی رو مکان ایدئال برای مهاجرت میدونن. این تمایل مردم به مهاجرت به دبی هم به خاطر تناقضات موجود تو کشورهای اونهاست. دبی با تمام کاستی ها و مشکلاتی که داره چیزهای غیرعادی ارائه میکنه. غیرعادی برای اون آدم ها در کشورهای خودشونها. پلیسا درست کارن، جاده ها به خوبی آسفالت شدن، برق هم هیچ وقت قطع نمیشه. با سقوط اقتصاد لبنان همه مردم از مهاجرت صحبت میکنن، اما فرصت های شغلی در منطقه خلیج فارس خیلی کمن. یه خبرنگار در بیروت از یک خانمی سوال پرسیده بود و اون گفته بود که دبی همیشه راه گریز ما بود، اما الان احساس میکنم که در تله گیر کردیم بدون اون که هیچ برنامه پشتیبانی داشته باشیم. جوونا تو سراسر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، چه عرب چه فارس، چه هر دینی، چه هر مذهبی، چه هر رنگی، نگرانی یکسانی دارن. مصر شبیه کشوری که زیر بار سنگینی خودش له شده. اردن برای همیشه درگیر بحران و مشکله. همین چند وقت پیش بحث کودتا هم حتی بود داخلش و یه جورایی کشوری همیشه بیمار و بحران زدن. با گذشت 10 سال از زمانی که یه دستفروش تونسی آتش انقلاب عربی یا بهار عربی رو روشن کرد، خیلی از عوامل پیدایش بهار عربی هنوز هم هستن و حتی تشدید هم شدن. شاید با پایان عصر نفت باید منتظر تحولاتی باشیم که الزاماً هم بدون درد و رنج نخواهد بود. پس کمربنداتون رو سفت ببندین، به لحظه سقوط ترن هوایی رسیدیم. چیزی که شنیدین اپیزود 26 پادکست تیمچه بود. این اپیزود موضوعش در مورد مشکلات و راه حلایی که به نظر میاد برای برون رفع از کم ارزش شدن نفت تو کوتاه مدت باید طی کرد. شاید بگین ایران کجای این داستان بود؟ کشورمون تو کجای داستان بود؟ چرا همش از کشورهای دیگه گفتی؟ بعد بگم همه این مشکلات، همه این کمبودها، کمبود بودجه، مشکل جوانان، فرار مغزها، فساد و غیره تو خاورمیانه مصریه و همه ما باش کم و بیش درگیریم. به نظر میاد دوران سختری حتی نسبت به امروز که در سال 1400 در بهار 1400 هستیم در پیش روی خودمون داریم، چون امیدواری جدی وجود نداره یا برنامه مدونی مثل بعضی از کشورهای خاورمیانه برای حل این موضوعات و مشکلات نداریم و حتی بعضا انکارشون میکنیم. teamchecast.com رو ببینین، لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم. سعی میکنم که تکمیلش بکنم و دیتای بیشتری هم بهش اضافه بکنم و به مرور وبلاگش رو بیشتر آپدیت میکنم و موضوعات روستایی رو توش کار میکنم. ممنونم که پادکست رو معرفی میکنین. و باید بگم که دلگرمم میکنیم با این موضوع، چون مسیر بهتری برای معرفی بیشتر پادکست ندارم واقعا و شما یه جورایی سفیران پادکست تیمچه هستی. ممنونم از اسپانسر این اپیزود یکتانت و تا اپیزود بعدی که سعی میکنم خیلی زود هم باشه، دل همتون گرم، خداحافظ.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.